یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
از تهران شبکه رادیویی ورزش همراه شماییم.
سلامتی ورزش و طبیعت روح سالم و جسم سالم در ورزش همراه شبکه ورزش موج اف ام سرتاسر ایران. تندرستی و شادابی با شبکه ورزش. با شبکه ورزش همراه شوید.
برنامه‌ای از گروه مسابقات ورزشی
به نام خدا. سلام، من سعید زاهدیان هستم، با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. خب دوستان عزیز، هر هفته پنجشنبه بعد از ظهر سعی می‌کنیم با برنامه باشگاه حول محور باشگاه و باشگاه‌داری، نظام جامعه باشگاه‌داری، بحث‌های خصوصی‌سازی باشگاه صحبت بکنیم. اگه خاطرتون باشه تو برنامه‌های گذشته راجع به این موضوع خیلی صحبت شده، ولی از اونجایی که خیلی جا داره و خیلی بحث میشه کرد در موردش، قصد داریم باز هم همین بحث رو ادامه بدیم. شما هم با ما همراه باشید، از طریق تلفن، از طریق پیامک نظراتتون رو بگید، تو بحث ما مشارکت بکنید. حتما از شما ایده میگیریم، نظر میگیریم و قطعا به شرایط بهتری میرسیم توی برنامه که میتونیم موضوعات رو موشکافانه‌تر و دقیق‌تر تحلیل بکنیم. شماره تماس‌های برنامه رو میگم خدمتتون: 220-213-87 220-213-88. شماره پیامکی برنامه هم 30306 هست، 30306. با ما در ارتباط باشید و برای ما پیامک بزنید، نظراتتون هم از طریق تلفن بگید که توی برنامه حتما سعی میکنیم مطرحش بکنیم. خب ما میخواییم یه نگاهی بندازیم به معضلات باشگاهداری توی کشورمون و ببینیم که معایب کجاست، ایرادا کجاست. اگه یه مراجعه بکنیم به برنامه‌های قبل‌تر و گذشته‌تر میبینیم که روی موضوعاتی مثل مثلا تبلیغات محیطی، دور زمین‌های ورزش با اسپانسرها، حامیان مالی روی پیراهن، بحث‌های اقتصادی بوده که صحبت کردیم مثل فروش پیراهن، یا موضوعات دیگه‌ای بوده مثل استعدادیابی، بلیت فروشی که میتونه کمک هزینه باشگاه باشه، یا باشگاه‌های بزرگ یا باشگاه‌های پرهوادار رستوران دارن، فروشگاه دارن، صاحب هتل هستن و سرمایه‌گذاری می‌کنن تو قسمت‌های دیگه و میتونن درآمدزا باشن. توی این برنامه هم قصد داریم حول همین محورها با شما صحبت کنیم، با کارشناسا صحبت بکنیم. یکی از موضوعاتی که میتونه هسته اصلی مشکلات باشگاهداری باشه اینه که توی ایران الان وضعیت به چه شکلی هستش که بخش خصوصی خیلی رغبت نمیکنه بیاد توی ورزش، حالا ما میتونیم بگیم فوتبال، سرمایه گذاری بکنه و هزینه بکنه و از توی همون سرمایه گذاریش برداشت داشته باشه. چرا اصلا بخش خصوصی یا بخش اقتصادی چیز رو، ورزش رو به چشم یه اقتصاد نمیبینن؟ توی این برنامه سعی میکنیم حول این محور ها صحبت بکنیم، موضوعات اقتصادیش رو بررسی بکنیم و ببینیم که در نهایت نظر کارشناسان چی هسته. شما هم حتما با ما در میون بذارید نظراتتون رو، با ما همراه بشید. خب مثل همیشه یه مقدمه داریم که آقای رضا فرهانی زحمتش رو کشیده، این مقدمه رو بشنوید تا بعد در خدمتتون باشیم.
با عرض سلام و ادب و احترام حضور شنوندگان خوب رادیو ورزش و برنامه باشگاه، امروز قراره درباره نظام باشگاهداری صحبت کنیم، نظامی که هرگز رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفت، اگرچه شاید در دوره‌های مختلف توسط سازمان تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش کنونی و فدراسیون فوتبال صحبت‌هایی شد و اقداماتی هم پیرامون به واقعیت پیوستن این مهم صورت گرفت، اما به مانند خیلی از کارهای واجب دیگر که در کشور تنها در حد حرف مطرح میشن و هرگز عملیاتی نمیشن، این موضوع نیز اجرایی نشد تا این موضوع مهم کماکان مقفول باقی بمونه. حتی به خاطر داریم که اتحادیه باشگاه ها نیز تشکیل شد، اما اکنون تنها اسمی از اون باقی مونده و شاید سالی یک بار جلسه تشکیل بشه که بیشتر دور همی به حساب میاد و دید و بازدیدها و گاهی اوقات لابی ها در آنجا پیگیری میشه، وگرنه هیچ اتفاق خوب و مهمی برای باشگاه کشور و یا طرح نظام باشگاهداری کشور صورت نمیپذیره. شاید برخی ها به یاد داشته باشند که طرح نظام جامع ورزش کشور چگونه طراحی شد و هزینه های زیادی هم براش انجام شد، اما اکنون در قفسه های کتابخانه در حال خاک خوردنه. طرحی که توسط مجلس شورای اصلاحی و هیئت دولت مورد تایید و تصویب قرار گرفته بود. نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی حتی برای نظام باشگاهداری مصوبات و کارهای کارشناسی انجام بدن که متأسفانه تا کنون اقدام عملیاتی و مشهودی از سوی آنها صورت نپذیرفته. نظامی که نه تنها به ورزش کشور میتواند کمک کند، بلکه میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع و رجوع کند و مشکلات حقوقی بین المللی ورزش را هم ساماندهی کرده و آتیه ورزشکارانمان را نیز تضمین نماید، چرا که در کشورهای توسعه یافته از ورزش به عنوان یک صنعت یاد میشه. هر باشگاه میتواند به عنوان یک بنگاه اقتصادی کوچک به کار خودش ادامه بده. باشگاه‌های همچون بارسلونا و منچستر یونایتد در اروپا و فنرباخچه و گالاتاسرای در آسیا و خیلی از باشگاه‌های دیگر به مانند یک بنگاه اقتصادی در حال کار هست و سالانه میلیون‌ها دلار در یک رشته ورزشی مانند فوتبال در آنها گردش مالی وجود داره. اما رشته‌های دیگر نیز در این باشگاه‌ها که به صورت نظاممند اداره میشن وجود دارن که از لحاظ اقتصادی برای باشگاه بسیار سودآور هستند. باشگاه ها اگر دارای نظام قانونمندی باشند دیگر بازیکنی از اونها گلایه‌مند نمیشه و بدین ترتیب شکایت های حقوقی از باشگاه های حرفه‌ای و نظاممند در محاکم و مراجع بین المللی ورزش جهان مطرح نمیشه، اتفاقی که طی چند سال اخیر متاسفانه گریبانگیر ورزش کشور ما و باشگاه های ورزشیمون شده. اما برای تحقق این امور وجود یک نظام قانونمند و کارا از اهمیت بالا و ویژه برخورداره. یکی از مهمترین عواملی که برای طراحی نظام باشگاهداری از اهمیت بالایی برخوردار هستش خصوصی شدن باشگاه هاست. البته داخل پرانتز باید این رو هم عرض کنم که باشگاه هم تعریف خودش رو داره که در برنامه های قبلی درباره اون به طور مفصل بحث صورت گرفته و قطعا باشگاه به یک تیم فوتبال، بسکتبال و یا والیبال گفته نمیشه. برای باشگاه شدن میباید از لحاظ مالی شفافیت به طور کامل وجود داشته باشه، ترازهای مالی مثبت باشه تا بتونن اونها رو در فرابورس ارائه کنن. به نظر میرسه تا زمانی که باشگاه ها به صورت دولتی اداره میشن هرگز نمیتونن یک نظام جامع و قانونمند براشون طراحی و اجرا بشه. در نظام باشگاهداری دولت میتونه با قرار دادن قوانین آسان و کمک کننده به مانند اختصاص بخشی از مالیات شرکت‌ها و سازمان‌ها در واقع اونها رو ترغیب به باشگاهداری تحت یک نظام قانونمند کنه. همچنین پیگیری اجرای حق پخش تلویزیونی توسط دولت میتونه کمک مهمی به باشگاهداری و به تبع اون اجرای نظام باشگاهداری بشه. اما چند عامل مهم دیگر نیز از الزامات نظام باشگاهداری به شمار میاد که اونها رو براتون چند تایش رو نام میبرم. یک، تعریف درست از باشگاه حرفه‌ای. دو، شرایط تأسیس باشگاه حرفه‌ای و تأیید و احراز صلاحیت مؤسسان. سه، کلیات نظام بیمه و درمان ورزشکاران حرفه‌ای. چهار، دامنه فعالیت باشگاه‌های ورزشی. 5، منابع اصلی درآمدی باشگاه ها. 6، شرایط ایمن و پایدار برای جذب سرمایه گذاران خارجی. و همچنین 7 مورد هم تسهیل امکان حضور باشگاه های ورزشی در بورس هستش. به بخشی از نکاتی که در مورد نظام باشگاهداری کشور میتونستیم بهش بپردازیم پرداخته شد و به اونها اشاره شد. انشاءالله در برنامه های بعدی به مسائل ریزتر و کارشناسی تر خواهیم پرداخت. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا یار و نگهدارتون.
خب تشکر میکنیم از دوست خوبمون آقای رضا فرانی که این مقدمه رو آماده کردند و خدمتتون گفتن. موضوع برنامه‌مون نظام باشگاهداری هستش. به نظام باشگاهداری بحث‌های خصوصی سازی و مشکلات باشگاهی مرتبط میشه. میتونیم یه بحثی رو مطرح بکنیم، اینکه آیا دولت وظیفه خودش رو داره الان به درستی در خصوص باشگاه‌ها انجام میده یا نه، یا مثلا یه نهادی مثل مجلس باید به این موضوع ورود بکنه و تا کی به هر حال باید این بحث خصوصی سازی ادامه پیدا بکنه و به یه سرانجامی برسه. اون چیزی که ما داریم میبینیم در واقع یه باشگاه، ما باشگاه کامل توی کشورمون نمیبینیم. اغلب مثلا تیم‌های بزرگمون یه تیم هستن، پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی تبریز، اینا اکثرشون در قالب یه تیم اداره میشن. در صورتی که باشگاه، مثلا باشگاه بارسلونا رو هم مثال بزنیم، توی رشته‌های دیگه فعالیت داره، توی بسکتبال یا رشته‌های دیگه. البته توی دنیا مدل‌های مختلفی وجود داره. مثلا توی ایتالیا میتونیم اشاره بکنیم که یه باشگاهی مثلا یوونتوس یا میلان شاید مثلا توی یه رشته فوتبال تیم داری بکنم، ولی مدل‌های مختلفی هستش. ما اول باید ببینیم که توی کشورمون می‌خوایم یه مدل باشگاهداری همه جانبه داشته باشیم یا اینکه باشگاهمون در قالب یه تیم، به صورت یه تیم فوتبال اداره بشه و بخش خصوصی باشه که به عنوان یه جنبه اقتصادی بهش نگاه بکنه، از اون تیم فوتبال بخواد درآمد کسب بکنه. ولی در مجموع چه باشگاه باشیم چه تیم باشیم، هدف اصلی کسب درآمد هستش و این کسب درآمد کمک میکنه به توسعه باشگاه. و امیدواریم که با بحثایی که توی برنامه همون میکنیم با نظرات کارشناس ها بتونیم کمک بکنیم به خورده وضعیت باشگاهیمون بهتر بشه. اشاره کردم به این که باشگاه‌های بزرگ دنیا معمولاً راه های درآمدزایی مشخصی دارن، اما الان توی مثلا کشور خودمون مشکلاتی هست مثل کپی‌رایت جز بزرگترین مشکلات باشگاه ما هستش. وقتی مثلا باشگاه پیراهنش رو نمایی میکنه نمیتونه، محلی برای فروشش وجود نداره، خیلی سریع تو بازار میبینیم که کپیای اون پیراهن هستش و خلاصه از راههای قانونی درآمدزایی باشگاهمون نمیتونن بهره مند بشن. با ما همراه باشید راجع به همه این موضوعات صحبت میکنیم. خب در ادامه برنامه قصد داریم با جناب آقای واعظ آشتیانی مدیر عامل سابق باشگاه استقلال صحبت کنیم. آقای آشتیانی پیش از اون توی فدراسیون دوچرخه سواری هم کار کرده و تو حوزه ورزش اشراف کامل داره و تو حوزه استقلال و باشگاه استقلال هم نظراتی داشت، ایده هایی داشت که حالا تا حدودی محقق شد ولی تا حدودیش رو نتونست بهش دست پیدا بکنه. آقای واعظ سلام عرض ادب داریم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زاهدیان من هم خدمت شما همچنین شنوندگان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. فقط عذرخواهی میکنم که من در فضای باز هستم دارم با تون صحبت میکنم، احیانا اگر صدایی رد و بدل شد بدونین که بنده در فضای باز هستم.
خواهش میکنم. آقای واعظ آشتیانی شما توی باشگاه استقلال یه باشگاه بزرگ فعالیت کردید و قطعا میدونید که مشکلات باشگاهداری ما چی هستش، چه کارهایی باید انجام بشه و چه تغییراتی باید حاصل بشه. توی مقدمه برای ما میفرمایید که چرا وضعیت باشگاهداری ما اینقدر بلبشو هستش و نمیتونه یه باشگاه به فرم یه بنگاه اقتصادی اداره بشه و جلو بره کارش؟
من خدمتتون عرض کنم ما اصلا ورزشمون به اعتقاد بنده، اون چیزی که تجربیات من و مطالعات من اختصاص میکنه، یه موجود در حقیقت ناقصیه. یعنی ما اصلا ورزش رو از ابتدا اومدیم با قهرمانی شروع کردیم، یعنی پای ریزی نداشتیم. مبنای پای ریزیمون همون ورزش همگانیه که دنیای توسعه یافته و دنیایی که امروز اقتصاد ورزش دستشه از اونجا شروع کرده.
درسته.
ورزش ابتدا از سلامتی، تندرستی، نشاط که شروع کرده و دولت‌ها همواره سعی کردن که از این فرصت و این مقوله به اسم ورزش در زمینه‌های مختلف بهره برداری کنن، استفاده بکنن و بهرهش رو ببرن. و در این حال هم به گونه ای عمل کنن که سبد خانواده ها به جای اینکه به سمت دارو و درمان بره به سمت ورزش و تفریح حرکت بکنه. وقتی این اتفاقات میفته اون موقع دولت ها برای اینکه خودشون به تنهایی بضاعت ندارن که این مقوله رو دنبال بکنن، میان به فضایی رو فراهم میکنن که بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه، سرمایه گذار رغبت کنه بیاد سرمایه گذاری کنه در ورزش و در این حال بتونه توجیه اقتصادی هم براش فراهم بشه. این توجیه اقتصادی رو کی انجام میده؟ مجالس کشورها قوانین رو تصویب میکنن، دولت‌ها مجری میشن و توجیه اقتصادی در ورزش هم فراهم میشه و مشتریش هم مردم هستن. مشتری در سبد اقتصادی خودش پیش بینی کرده که بتونه از ورزش و تفریحات سالم استفاده بهینه رو ببره. منتها ما اومدیم بدون توجه به این موضوع به یک باره از زمانی که ورزش تو کشور ما شکل گرفته اومدیم بود قهرمانیش گرفته، یعنی نگاه میکنه میبینید یک نقص بزرگی تو پایه داریم.
درست.
و خود این سرمایه گذاری وقتی انجام میشه رشته های مختلف ورزشی رو در این باشگاه ها که ایجاد میشن فراهم میشه، حالا مسابقات هم به دنبالش میاد و یه سری مسائل دیگه. و خود نیروی انسانی یک در حقیقت میتونیم بگیم که منابع درآمدی میشه برای باشگاه، خود نیروی انسانی. حالا مسائل دیگر که امروزه اتفاق افتاده و درآمدهایی که از ورزش به واسطه باشگاه ها ایجاد شده یک مقوله دیگره. از این رو نیروی انسانی مدیری هم که ما تو جامعهمون داریم با همین ادبیاته، یعنی یک نگاه رو به جلو نبوده، مدیران ما آمادگی لازم و تجربه لازم و دانش لازم رو پیدا نکردن. وقتی که ما قوانین نداریم، مقررات نداریم راجع به سرمایه گذاری و توجیه اقتصادی در ورزشمون فراهم نیست، و همین منظور مدیران هم با همین ادبیات شکل گرفتن. برای همین مدیرا رو اصطلاحا بهش میگن مدیران هزینه. بله. یعنی پول بهش بده خرج بکنه.
درست.
وقتی پول بهش میدی خرج میکنه، این یاد میگیره که این کار رو بکنه. درست. و گاهن هم ما شاهد هستیم، مثلا فرض بگیم دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس رو.
بله.
چون وقتی نگاه میکنی میبینیم مدیرانشون یاد گرفتن که پول بگیرن، یا اینکه یک اسپانسری باشه که اون اسپانسر هم اسپانسر التماسیه که ازش خواهش کردن که بیا مثلا اسپانسر این دو باشگاه بشن.
درست.
اینا پول بگیرن خرج بکنن، در این حال در ضمن خرج کردن به دلیل اینکه باشگاه ها بودجه بندی نمی کنن، معنی و مفهوم بودجه رو نمیدونن، میان و مشکلاتی رو هم به دلیل اضافه هزینه کردن ایجاد میکنن.
درست.
و الا مسائل مختلف.
درست.
امروز مدعی هستن ادعی که مثلا فیفا گفته 4 عامل یا 4 فاکتور به در جهت درآمدزایی نقش بسیاری داره. یکی از اونها مثلا پخش تلویزیونیه یا بلیط فروشیه یا کپی رایت و تبلیغات محیطی.
درست.
این رو اسمشو شنیدن.
بله.
و دنبال گوشت لخمی به اسم پخش تلویزیونی هستن.
بله.
هیچ کس این سوالو نمیکنه که شما تو اون 3 فاکتور دیگه چه کردی، چه هنری خودتون نشون دادی، آیا فقط همه چی پخش تلویزیونیه. برخی ها رو هم نگاه میکنی میبینید ادعایی رو دارن مبنی بر اینکه 70% درآمد باشگاه ها از پخش تلویزیونه. این یه بلوفه، این یه دروغ بزرگه.
نه.
اصلا اینطور نیستش.
درست.
اگر بخوایم بررسی بکنیم با توجه به فاکتورهای متعددی فارغ از این 4 عامل وجود داره برای درآمدزایی، که حالا در برنامه شما از نظر وقت زمانش نیش پرداخته بشه، ولی اگر نهایتاً بخوایم این موضوع پخش تلویزیونی در نظر بگیریم، بین 35% تا 40% اون 60% یا 65% هنرتون کجاست.
درست.
پس ببینید ما باشگاه داری نه روشش رو بلدیم، نه قوانین لازم رو داریم، نه ارزم بزرگ شما به دنبال نوآوری هستیم. برای همین شما شاهد هستید که ما باری به هر جهت داریم چیزی تحت عنوان باشگاه رو یدک میکشیم. ضمن اینکه این نکته رو اشاره کنم، ما شاید به تعداد انگشت‌های یه دست باشگاه داشته باشیم.
بله.
بقیه تیمن، یا تیم بسکتبالن، یا تیم کشتین، یا تیم فوتبالن، یا تیم نمیدونن هندبالن، یا تیم فوتسالن.
درسته.
اینا که بهشون نمیشه گفت باشگاه، تلقی باشگاه در اینا وجود نداره. باشگاه یعنی اولین فاکتوری باشگاه استادیوم.
درست.
اولیشو ندارن. دومیش مدیریت و کارآمدیه که این هم نداریم. سومیش اینه که اصلا منابع درآمدی تعریف شده‌ای وجود نداره. و شما میبینید که در این رشته هایی که بنده اشاره کردم و رشته های دیگر سرمایه گذاری میان میکنن.
بله.
بعد از مدتی میبینید بعد از 2-3 فصل اینها کنار میکشن و حذف میشن.
درست.
پس اینها همه نشانه های این واقعیته که ورزش ما توجیه اقتصادی نداره.
بله.
باشگاهداری معنا نداره و مدیران ما کار بلد نیستن و افراد بر اساس کارآمدی هم انتخاب نمیشن. حالا من در خدمت شما هستم.
حالا آقای آشتی، ممنونیم از توضیحتون. این رو من برای خودم همیشه سوال بوده که شما توی باشگاهی مثل استقلال رو الگو قرار میدیم، نمونه قرار میدیم، راجبش صحبت میکنیم. شما اونجا مدتی کار کردید، فعالیت کردید و من خاطرم است که خیلی کوشش کرده بودید که این نقصا برطرف بشه، باشگاه یه شرایط واقعا باشگاه پیدا بکنه. با خیلی چیزا مبارزه میکردید و میجنگیدید. شاید حتی ما رسانه‌ای ها هم باب میلمون نبودین مثلا تغییری که قرار بود اتفاق بیفته. واقعا با چه مشکلاتی مواجه بودید اونجا تو راه درآمدزایی؟ از نظر قانونی مشکل داشت؟ از نظر اقتصادی مثلا شرایط کشور جوری بود که نمیشد؟ یه خورده توضیح میدید که یه باشگاه مثل استقلال یا پرسپولیس که باشگاه بزرگیه چه کار باید بکنن؟ یعنی واقعا تکلیفشون چی هستش با وضعیت فعلی؟
من تشکر میکنم از محبت شما که اینقدر جسارت داشتید و اعلان کردید به عنوان یه رسانه‌ای که فعالیت داشتین، حالا تو چه عرصه‌ای، که اون روز مسائلی که بنده مطرح می‌کردم رو امروز شما یا دیگران و دوستان دیگه بهش رسیدن. ببینید، اولین فاکتوری که ما بخواید زمینه رو مساعد کنیم برای این که بتونیم یه باشگاه رو، حالا حتی تحت عنوان یه تیم،
بله،
چون میدونین که استقلال پرسپولیس دو تا تیم فوتباله، برند باشگاه دارن، ولی کارآمدی متاسفانه در ارتباط با باشگاهداری رو ندارن.
درست.
ما اولین کاری که کردیم ساختار سازی در باشگاه بود.
بله.
خیلی جالبه به شما بگم، وقتی ما رفتیم این ساختاری که ما ساختیم مصوبه هیئت مدیره داشت، به سازمان وقت تدریجی هم داده بودیم.
بله.
که رئیس مجمعمون بود، یعنی صاحب مجمعمون بود. ولی نکته حائز اهمیت این بعد از ما که اومدن اصلا این ساختار رو ریختن به هم، برای خودشون معاون درست کردند و خیلی اتفاقات دیگه.
بله.
جالبه به شما عرض کنم، هیچ کس هم سوال نکرد که شما به چه استنادی این کارها رو کردید، کدوم مصوبه هیئت مدیره، کدوم اجازه از مجمع، و حتی سکوت کردن اون کسانی که مسئول بودن در سازمان وقت تربیت بدنی.
با
شما نگاه کنید، وقتی سلیقه‌ای یه جایی میخواد اداره بشه و منجر به این میشه که باشگاهی که ما با 18 نفر اداره میکردیم امروز میشه چند نفر؟ میشه 80 نفر.
بله.
دو تا باشگاه پرسپولیس هم همین سرنوشت داره، میگن 100 تا نیرو داره. واقعا یه تیم فوتبالی که یه باشگاه داره، که حالا میگیم باشگاه، آیا 80 نفر نیروی جانبی میخواد؟
بعد و وضعیتشون هم اون 80 نفر باعث بهبودی کارشون نشدن.
اصلا یعنی برای اصلا... چی؟ چه تعریفی وجود داره؟ میگن که معاون ورزشی. معاون ورزشی معنیشو من نمیفهمم یعنی چی.
آقای آشتیانی، شما معتقد نیستید که ببینید فوتبال همه جای دنیا با یه اصول و شکلی انجام میشه، حالا چه توی زمین فوتبال چه بیرون از زمین فوتبالش، خیلی دو تا چارتاست، به هر حال یه چارت سازمانی داره، یکی فعالیت اقتصادیشو میکنه، یکی فعالیت فرهنگیشو میکنه، و ما کامل میتونیم یه الگوی ایرانیزش رو پیاده بکنیم اینجا. موافق این نیستید که کار اصلا پیچیده نیست، سخت نیست؟
ببینید، کار به اصطلاح کار کردن، کار برای یه همچین موضوعی که شما اشاره کردین پیچیدگی خاصی نداره، فقط این تفکر است که مهمه. ما مشکل تفکر داریم، مشکل هدف داریم، مشکل برنامه ریزی داریم. ما هر کسی که اومد کارهای پوپولیستی کرد و رفتارهای غیر متعارف خودش نشون داد و دنبال نمیدونم مباحث حاشیه‌ای و غیر مفید رفت، ما فکر میکنیم که این کار مدیریتیه. ما کار مدیریتی رو اصلا نمیدونیم مدیریت معنی و مفهومش چیه، چه باید بکنیم تا بتونیم به یه هدفی که دنبالش هستیم برسیم. مشکل ما خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست جناب صاحبیان. یعنی شما فکر نکنید که این موضوع به سادگی هم قابل انجامه.
نه، قطعا دشواری‌های خودش رو توی زمینه اجرا داره. منظورم اینه که ما یه الگویی رو بگیریم، ببینیم فوتبال آلمان چه کاری انجام میده، توی بقیه جاها چه کارهایی انجام میده، و در واقع با اون اصول پیش بریم. حالا چه آقای واعظ آشتیانی باشه، چه آقای فتح‌الله زاده باشه، چه آقای افتخاری، همه روی در واقع اون اصول پافشاری بکنن و انجامش بدن.
ببین، ما کپی برداری میتونیم بکنیم، ولی کپی برداری باز یه قابلیتایی داره. وقتی که دنیای صنعتی شروع کرد به سر حرکت کردن، خب اون موقع هنوز آمریکا شکل خاصی پیدا نکرد، ولی آمریکایی‌ها کاری که کردن اومدن کپی برداری کردن، رو کپی برداری تونستن به دنیای صنعت بپیوندن. ما هم باید سعی بکنیم اگه میخوایم الگو برداری بکنیم، الگوها بر اساس یه اصول تعریف شده، نیروهای کارآمد. خود کپی کاری کار ساده‌ای نیست.
بله.
ما یه عده شنیدن کپی کاری فکر کنن دستگاه فتوکپی کاغذ رو درش کپی بگی بره پی کارش. نه، اینطور نیست.
بله.
کپی کاری یه فرمول فنی محاسبه شده یه منطقی رو میطلبه. ما بله، ما میتونیم تجربه دنیا رو احصا کنیم. اون چیزیش که با شرایط فرهنگی ما، اجتماعی ما، سیاسی ما همخوانی داره، اونها رو بهترینش رو در کنار هم بذاریم، بعد مرحله به مرحله آرام آرام جلو بریم. این نیست که شهر